از مواردیه که میشه نه اغماز، چون کاربرد زیاد داره، نمیگیم با اغماز، میشه پذیرفت، پذیرفته شده. امیدوارم در مطبوعات هم در آینده این تمایز کمتر بشه و البته در سامانه بانکداریمون به همین ترتیب اگر تصویه رو با صادفه نوشتن امیدوارم غلط گرفته نشه. استاد نجفی هم سهه گذاشتن بر مساوات این دوتا، یعنی هم معنی بودن اینها. تا برنامه دیگهی که واژه و واژه‌های دیگهی خدمتون مطرح بکنم، شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ بسپارم.
همراهان گرامی، به ساعت 17:30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه گفتگوی سیاسی که به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو و همزمان از رادیو مقاومت خواهیم شنید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
پیام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و رادیو مقاومت. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما بزرگواران هستیم در روز یکشنبه 18 آذر ماه 1403. موضوع برنامه امروز آخرین تحولات میدانی سوریه هست که انشاءالله در خدمت دو کارشناس محترم برنامه هستیم. بخش اول برنامه رو با هم میشنویم. مجدد در خدمتون هستم.
در 10 روز گذشته سوریه با تحولات برق‌آسا و سریعی روبرو شد که طی آن معارضین مسلح با تصرف حلب به سمت دمشق حرکت کردند. سرانجام صبح امروز با اعلام سقوط دولت بشار اسد، نخست وزیر این کشور آمادگی خود برای واگذاری قدرت به مخالفان را اعلان نمود و شورای انتقالی معارضی نیز به صورت موقت نخست وزیر را عهده‌دار اداره امور این کشور کرد. تحولات میدانی این کشور با چنان سرعتی روی داد که اتفاقات از تحلیل‌ها پیش افتادند. این که چرا در چنین زمان کمی این رخداد صورت گرفت و علل عدم استقامت ارتش سوریه نسبت به سالهای 2011 چه بود؟ از پرسش‌های مهم است. لیکن این که تحولات میدانی این کشور به کدام سمت می رود؟ پرسش بسیار مهمتر در بستر تحولات لحظه این کشور است. بررسی ماهیت معارضین، کشورها و قدرت‌های خارجی پشتیبان آنها، نقش رژیم صهیونیستی و آمریکا در تحولات سوریه و در نهایت چشم‌انداز فراروی این کشور پس از این رخدادها از مهمترین موارد مورد توجه در عرصه تحولات میدانی است. در این برنامه ضمن بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ خواهیم داد که آخرین وضعیت تحولات میدانی در سوریه چگونه است و به کدام سو خواهد رفت؟
بسیار سپاسگزارم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. در استودیو در خدمت دو مهمان بزرگوار هستیم، جناب آقای مهدی مقصومی، کارشناس مسائل حقوق بین الملل. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم، وقتتون بخیر و نیک.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، شنوندگان محترم برنامه، مهمان گرامی. امیدوار هستم که در ادامه گفتگو خوبی رو در کنار هم داشته باشیم.
ممنونم از شما. و جناب آقای مهدی کردی، کارشناس مسائل بین الملل، خدمت شما بزرگوارم سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر و نیکی.
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز و کارشناس محترم برنامه.
بله ممنونم از شما. اگه اجازه فرمایید با آقای مقصومی آغاز کنیم گفتگو رو. خب جناب آقای مقصومی، برای ورود به گفتگو می‌خواستم یه بررسی داشته باشید آخرین تحولات میدانی سوریه رو، از چرایی رخداد این حملات برق‌آسا تا چرایی سقوط سریع دولت بشار اسد که برای ما شاهد بودیم در یک زمان بسیار کوتاه و در چند روز این اتفاق افتاد و شاید خیلی از کارشناسان هم چنین سرعتی رو پیش بینی نمی‌کردن. در این خصوص می‌خواستم نظرتون رو بدم.
بله خواهش می‌کنم. خدمت عرض کنم که چرایی سقوط سریع دولت بشار اسد و ارتش سوریه در ابعاد مختلفی داره، که تضعیف داخلی دولت و ارتش سوریه که ناشی از فرسایش ناشی از جنگ‌های طولانی مدت، بیش از یک دهه جنگ داخلی، ساختار ارتش و نهادهای دولتی سوریه رو به شدت فرسوده کرده بود، کاهش نیروی انسانی، محدودیت‌های تسلیحاتی و نارضایتی داخلی و توان ارتش برای مقاومت رو به شدت کاهش داده بود. تو این مدت بحث بعدی فقدان همبستگی اجتماعی در سوریه، دولت اسد تو سالهای اخیر نتونسته بود که اعتماد بخش قابل توجهی از مردم سوریه رو به ویژه مناطق سنی نشین جلب بکنه، که این موجب افزایش در واقع حمایت از معارضان شد توی برخی مناطق. بحث بعدی اتحاد پیشروی سریع معارضان هست، که معارضان مسلح در واقع شامل ائتلافی که از گروه‌های مختلف داشتن، توی این مرحله تونستن با کنار گذاشتن اختلافات داخلی خودشون عملیات هماهنگی رو انجام بدن، که تصرف حلب و حرکت سریع به سمت دمشق نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و حمایت گسترده خارجی بود. تو اخبار هم جست و گریخته خب دیدیم که گفتن از ماها قبل ارتش اوکراین توی استفاده از پهپادها کمک میکرده، راهنمایی میکرده، آموزش‌هایی رو براشون داشته و اینها. بحث بعدی در واقع باز حمایت تو بحث حمایت خارجی ها از معارضان، حمایت مالی و تسلیحاتی کشور منطقی اتفاقات خیلی مهمی رو تو این حوزه رقم زدن، کمک های تسلیحاتی به ویژه ترکیه، قطر، عربستان سعودی نقش کلیدی در حمایت های تسلیحاتی و مالی از در واقع معارضان رو داشتن. بحث بعدی تضعیف حمایت های کشور خارجی از دولت اسد هست، که به طور مستقیم حالا کاهش حمایت های روسیه و عدم توجه اسد به توصیه هایی که ایران داشت تو این مدت، که در واقع دلایل اقتصادی یا ملاحظات بین المللی اتفاق افتاد که موجب کاهش توان دولت سوریه تو این مدت شد. و بخش بعدی نقش قدرت های خارجی به ویژه رژیم صهیونیستی و آمریکا در تحولات هم در واقع بسیار حائز اهمیت هستش، که تو بحث های بعدی من انشالله به این قسمت هم خواهم پرداخت.
انشاءالله. ممنونم از شما. جناب آقای کردی، می‌خواستم نقش قدرت‌های خارجی از جمله آمریکا و ترکیه رو بدونیم در تجهیز و حمایت معارضان و ایجاد تغییر در حکومت سوریه. البته خب دولت‌های مثل ترکیه علناً اعلام کردن که به هر حال حمایت می‌کنه از معارضین، و به هر حال پشت پرده مشخص هستش که آمریکا هم حمایت‌هایی رو از این معارضین داره.
بله. بنام خدا. اون چیزی که ظرف روزهای اخیر در کشور سوریه اتفاق افتاد، ماحصل شاید 1.5 دهه تلاش آمریکا، اسرائیل و ترکیه هستش که شما بهش اشاره کردید. قطعا بدون حمایت‌های مالی و تسلیحاتی، در واقع مخالفین مسلح دولت وقت سوریه توان این رو نداشتن که بتونن چنین عملیاتی رو تو این سطح ظرف این مدت کوتاه در مدت 10 روز به نتیجه برسونن. اون چه مشخص هست در واقع در مواضع علنی سران دولت ترکیه مشخص بود که دولت ترکیه حامی در واقع مخالفین مسلح دولت بشار اسد هستش و این هدف رو در واقع برنامه‌ریزی کرده بودن که حتما به رژیم چنج دولت بشار اسد برسن که رسیدن. نکته بعدی که ما باید مد نظرمون باشه اشتباهی بود که متاسفانه در سال 2016 میلادی در زمان کودتای ترکیه انجام شد و در واقع کمک به اردوغان شد که اردوغان حفظ بشه، یعنی منصب خودش قدرت خودش رو در ترکیه بتونه حفظ بکنه. همون موقع هم مشخص بود که این اقدام اشتباه هست با توجه به روند رفتاری که اردوغان در 4-5 سال قبل از اون در بحران داخلی سوریه از خودش انجام داده بود و نشون داده بود و شیطنت هایی که انجام داده بود. اگر همون زمان در واقع حداقل یک نقش بیطرف و خونسای انجام می شد و اجازه داده می شد که در واقع رژیم چنج در ترکیه انجام بشه، شاید امروز 50% اون چیزی که اتفاق افتاده عقبتر از این موضوع بود و حداقل شاید به نظر من مشاهد این نقش مخرب ترکیه در تحولات منطقه و تحولات دولت کشور سوریه نبودیم. متاسفانه این اشتباه انجام شده، عواقبش رو ما الان داریم میبینیم و در آینده هم در سایر تحولات منطقه‌ای و منطقه قفقاز شاهد خواهیم بود. در خصوص دولت آمریکا هم خدمتتون باید عرض کنم که دولت آمریکا برای رژیم چنج اسد، دولت بشار اسد شاید به نوعی دخالت مستقیم نکرده باشه. بنا به سیاستهایی که از سال 2011 میلادی برای تمرکز زده ای از منطقه غرب آسیا در دستور کار خودش قرار داده. اما اون چیزی که در واقع دخالت انجام داده، خب کمک های مالی و تسلیحاتی غیر در واقع مستقیم یا غیر مستقیمی هستش که به مخالفین مسلح دولت سوریه انجام داده و اینکه در سیاست احاله مسئولیت خودش به در واقع متحدین منطقه ایش در منطقه غرب آسیا دست دولت ترکیه رو برای انجام این نوع دخالت های مخرب کاملا باز گذاشت که ما امروز شاهد به ثمر رسیدن میوه تلخ دخالت‌های آنکارا در واقع سوریه هستیم که خب می‌بینیم که وضعیت سوریه رو به کجا رسونده. حالا تو بحث‌های بعدی من خدمتتون اشاره می‌کنم که به احتمال خیلی زیاد کشور سوریه با این روندی که از چند روز پیش شروع شده و امروز به نتیجه رسیده در آینده چه وضعیت رو باید در پیش رو داشته باشه و براش رقم خواهد خورد. اما اون چه که فکر می‌کنم در جنبندی صحبت‌های این قسمت از عرایض خودم به خدمتتون عرض کنم این هستش که در واقع آمریکا و اسرائیل همواره به دنبال این هستن که جهان اسلام در همین وضعیت تشتت، آشفتگی و هرج و مرجی باشه که همین امروز داره به سر میبره و سناریوی مطلوب در واقع تل‌آویو و واشنگتن همین موضوع هستش، چرا که اتحاد دنیای اسلام قطعا به ضرر اسرائیل میشه و متاسفانه برنده فعلا در حال حاضر برنده صحنه بازی در واقع سوریه اسرائیل هستش و این با نقش آفرینی و کارگزاری دولت اردوغان متاسفانه به نتیجه رسیده.
ممنونم از شما جناب آقای مقصومی. یکی از سوالایی که خب خیلی مطرح هستش به خصوص در چند روز اخیر اینه که علت عدم ورود روسیه و ایران به تحولات داخلی سوریه چی هستش؟ با همچنین ما شاهد هستیم که خب به هر حال در گذشته هم در سطح عملیاتی و میدانی هر دو کشور حضور بسیار پررنگی داشتن و الان خب قاعدتا این سوال وجود داره که حالا علت این که ایران روسیه مستقیم ورود پیدا نکردن به این موضوع چی میتونه باشه؟
بله، خدمت تاش کنم. از سه منظر من موضوع رو بررسی میکنم: تغییر در اولویت‌های استراتژیک روسیه و ایران، پیچیدگی‌های میدانی و تغییر موازنه قدرت و ملاحظات دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی منطقه. خب روسیه تمرکزش رو بر جنگ اوکراین گذاشته به دلیل درگیری گسترده که توی اوکراین داره و پیامدهای اون از جمله تحریم‌های شدید غرب، مجبور شده منابع نظامی اقتصادی خودش رو تو این بحران در واقع اختصاص بده به جنگی که خودش آغازگرش بوده در منطقه اوکراین. کاهش منابع نظامی و مالیش در واقع مشهود هست، در جنگ اوکراین به شدت اثر گذاشته، علارغم این که از مدت‌ها قبل دولت روسیه قبل از شروع جنگ اوکراین منابع ذخیره طلای خودش رو به شدت بالا برده بود، اما در واقع پیش بینی ظاهرا نمی‌کرد که جنگ اوکراین انقدر طولانی و پرهزینه بشه واسش. و بحث بعدی مذاکره با سایر بازیگران رو توی دستور کار خودش داشته که مسکو در حال ارزیابی فرصت‌های دیپلماتیک است برای تعامل با ترکیه، آمریکا یا حتی دیگر بازیگران تا بدون هزینه نظامی مستقیم جایگاه خودش رو در سوریه حفظ بکنه. به واسطه هزینه‌هایی که توی دوره‌های گذشته کرده می‌خواد اون منابعی رو که در اختیارش قرار گرفته، هم از ذخایر معدنی، هم از چاهای نفتی که در واقع هزینه‌ها رو تعاطر کرده بوده، بتونه حفظ بکنه. ایران اولویتش اینجا تمرکز بر مسائل داخلی بوده به نظر میرسه، تقویت موقعیتش در لبنان و عراق اولویت داشته واسش برای اینکه در واقع حضور داشته باشه. و بحث بعدی هم ارزیابی هزینه‌ها و مزایا هست. خب حضرت آقا توی برج چهار اگر اشتباه نکنم یه تذکری دادن که در واقع مراقب اتفاقاتی که در سوریه داره میفته باشید، و توی این مدت هم بعد از در واقع ختم قائله قبلی دولت ایران همواره تلاش کرد که دولت سوریه رو به این سمت سوق بده که توجه ویژه به مردم خودش داشته باشه، بحث معیشتی و رفاهی رو مورد توجه قرار بده که ظاهراً مورد توجه در واقع دولت وقت قرار نگرفته بود، و اینها در واقع موضوعاتی بود که باعث شد که حالا ایران تمرکزش روی این قسمت یه ذره کمتر بذاره. پیش دیگه میدان هم توانمندی معارضین، دخالت مستقیم قدرت‌های منطقی و فرامنطقی و اختلافات داخلی سوریه در واقع مؤثر در پیچیدگی‌های میدان و تغییر موازنه قدرت بودن. پیشروی‌هایی که اتفاق افتاد، حتی عدم مقاومت دولت سوریه حاکی از این بود که در واقع خود ارتش سوریه هم تمایلی به جنگ و درگیری نداره، و ضمن این که از همه مهمتر هیچ گونه درخواستی هم از سمت دولت سوریه نشده بود مبنی بر این که در واقع کمکی دریافت بکنه. تو ملاحظات دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی بحث مذاکره با ترکیه است. روسیه و ایران در حال در واقع تعامل با ترکیه هستند برای کاهش تنش‌ها. سفرهایی که تو این مدت دولت مردان ما به وزرای ما به ترکیه داشتن حاکی از همین هست، و ممکن هستش که مثلا در واقع ترجیحات ما برای این بوده که به جای مداخله نظامی از راه دیپلماتیک بتونیم مسائل رو حل بکنیم. حفظ روابط با سایر بازیگران باز اولویت ایران و روسیه تو منطقه است، از جمله ترکیه و سایر کشورهای عربی در واقع تاثیرگذار تو این موضوع بوده، و ما ترجیح دادیم که از مواجهه مستقیم اجتناب بکنیم، و کاهش تنش با غرب هم میتونه یه دستور کار دیگه باشه. بحث تضعیف اعتماد به حکومت بشار اسد و اینها هم این روزها میبینیم که توی فضای مجازی اینها خیلی پررنگ شده، که بیشتر به نظر میرسه که گمان زنی هایی باشه که در واقع یه سری افراد دارن انجام میدن، و الا ایران تا لحظه آخر هم توصیه‌های خودش رو به حکومت آقای بشار اسد داشته، اما با بی‌توجهی ایشون در واقع مواجه شده. به نظر میاد که این سه تا دلیل عمده دلایلی بوده که دولت ایران و روسیه ترجیح دادن که در واقع مداخله مستقیم نداشته باشن توی منطقه.
بله، ممنونم از شما جمعای کردی. یک بررسی می‌خوایم داشته باشیم ماهیت گروه‌های معارض فاتح دمشق و همچنین تبارشناسی اونها رو، حالا بخوایم نام ببریم، از النصره و جیش الاحرار، جبهه فتح شام، جبهه انصار الدین، جیش السنه، لواء الحق و جنبش نورالدین زنگی و سایر گروه هایی که حالا تماما هم سلفی هستن که در این جریان حضور دارن، و به نظر شما فضایی که میشه برای آینده سوریه با وجود این گروه ها متصور شد چیه؟
من خب همونطور که اشاره کردید اینا همه گروه های تروریستی، گروه های در واقع سلفی هستن که حالا در رأس اونها خیلی شناخته شده ترشون گروه تحریر الشام هستش. خب اینا از نظر تبارشناسی فکری، فرهنگی، رفتاری و فلسفی همه اینا وصل میشن به آبشخور فکری، در وهله اول وصل میشن به آبشخور فکری در واقع سازمان القاعده. خب خیلی از اینا مثل دقیقاً مثل احمد الشعر یا همین محمد الجولانی، اشتباه نکرده باشم اسمشون،
رئیس تحریر الشام،
بله رئیس تحریر الشام، خب اولین رزومه که ازشون وجود داره ایشون در واقع متعلق به منطقه جولان هستش، ولی که این که خب در دوران کودکیش به همراه پدر مادرش مهاجرت میکنه، میره به عربستان و اونجا
خیلی متولد عربستان،
بله متولد عربستان و اونجا تو اون فضا تربیت میشه و زندگی میکنه، که خب به نظر من در واقع گرایش ایشون، گرایش اولیه ایشون به در واقع جریان اسامه بن لادن خیلی مؤثر هستش. بعد در واقع بعد از تحولات سال 2003 که آمریکا به در واقع عراق حمله میکنه و گروه های در واقع سلفی در عراق مثل گروه ابو مصعب زرقاوی در واقع ظهور میکنن، ایشون به ابو مصعب زرقاوی گرایش پیدا میکنه. بعد از اون از سال 2011 به ابوبکر بغدادی سرکرده گروه داعش گرایش پیدا میکنه، سال 2013 جدا میشه و به مرور بعد از اون گروه تحریر الشام رو در واقع فکر کنم در سال 2017 پایه‌گذاری میکنه. خب مشرب فکری همه اینها در وهله اول در واقع خب به خود در واقع اسامه بن لادن و سازمان القاعده برمیگرده، که خود ابوبکر بغدادی هم و ابو مصعب زرقاوی هم پیروان و اعضای در واقع سازمان القاعده و شخص اسامه بن لادن بودن. خب این در واقع تبارشناسی فکری و رفتاری این گروه ها و در واقع سردمدارانشون هست. اما اشاره کردید که وضعیت سوریه با این گروه ها به کجا خواهد انجامید. من برآوردم اینه که با توجه به علائم و نشونهایی که از همین امروز تو فضای مجازی و تلگرام من بررسی میکردم، احتمال خیلی قوی میدم که سوریه در مسیر در واقع لیبی داره حرکت میکنه و به همون وضعیت آشفتگی و هرج و مرج لیبی با وجود این گروه ها مبتلا میشه. در نظر داشته باشیم که الان فقط این گروه ها نیستن که در سوریه حضور دارن، بقایای داعش حضور دارن، در واقع ارتش آزاد سوریه که جدا شدگان ارتش دولت بشار اسد هستن که از سال 2011 منفک شدن حضور دارن، و نیروهای دموکراتیک اقلیم کردستان سوریه SDF نیروهای قصد، اینها هم حضور دارن. من برآوردم این هستش که سوریه عرصه در واقع تنازع و نبرد این گروه ها به زودی خواهد شد، در واقع صحنه هرج و مرج و غارت هایی که امروز در دمشق اتفاق افتاد بعد از خبر اسقاط دولت بشار اسد، من فکر میکنم تلیه همین ماجرا هست که اسلحه بین مردم پخش شد، اسلحه های شاید مثلا سبک یا نیمه سنگین در حد RPG هم بین مردم پخش شد همین امروز، و صحنه عجیب و نمیدونم بگم شاید تأسف باری بود که افرادی که عمدتاً حالا مثلا خیلی هاشون قشرهای جوان و حتی نوجوان و حتی کودک بودن که سلاح‌ها رو به دست گرفته بودن، طوری این اسلحه رو از پشت اون ماشین وانت داشتن جدا میکردن که انگار توی یه میدون میوه تربار دارن خیارو گوجه فرنگی جدا میکنن، یا صحنه های غارتی که امروز اتفاق افتاد که کاخ ریاست جمهوری در واقع سوریه غارت شد، بانک مرکزی سوریه غارت شد، توی یکی از شهرها ساختمان دادگستری اون شهر رو آتیش زدن. به نظر میرسه که در واقع سوریه به سمت هرج و مرج و به سمت آشفتگی داره حرکت میکنه، که مدت زمانی رو برای اینکه چه مدت زمانی تو این وضعیت بخواد دست و پا بزنه فعلا نمیشه برآورد کرد، ولی من فکر میکنم وارد یک دوره از آشفتگی و هرج و مرج داره میشه.
بله. ممنونم از شما جناب آقای مقصومی. می‌خواستم یه بررسی داشته باشیم چالش‌های بین تحریر الشام، ارتش آزاد و کردهای سوری که حالا اشاراتی هم جناب آقای کردی داشتن به این قصه، و خب ما شاهد هستیم به هر حال اینها حالا شاید ابتدای کار برای اینکه به یک هدف واحد برسن تا حدودی بسیار به هر حال اتحادی هم با هم داشتن، ولی خب قاعدتا وقتی که بحث قدرت باشه هر کدوم از اینها به دنبال سهمیای خودشون هستن و به هر حال دیگه کوتا نمیام، و خب همینطور که اشاره شد قطعا با چالش های زیادی در عرصه میدانی این کشور در آینده ما روبرو هستیم، و خب قاعدتا چالش هایی که فراروی تمامیت ارضی سوریه هستش که حالا شاید بگیم مهمترین بخش هم همین هستش، که خب قاعدتا اگر اینها نتونن که قطعا هم همینطور هستش با هم همکاری کنن، قاعدتا مهمترین بخشی که مورد به هر حال مشکل قرار میگیره و میتونه خیلی زمینه‌های مختلفی رو فراهم کنه همین تمامیت ارضی سوریه هستش که با چالش زیادی قطعا روبرو خواهد شدش. در خصوص این موضوع میخواستم که نظر شما رو بدونم.
خدمت رو عرض کنم که خب ما هرچی که جلو تعمیریم شفکاف‌های عمیق‌تری به این گروه های درگیر خواهیم دید، همینطور که مهمان محترم هم فرمودن توی میان هیئت تحریر الشام که علامت اختصاری HTS رو دارن و ارتش آزاد سوریه FSA و گروه های کرد سوریه در واقع از مهمترین بازیگران در صحنه میدانی به شمار میرن. اتفاقی که اینجا میفته تضادهای ایدئولوژیکی، سیاسی و استراتژیک بین این گروه ها چالش های جدی تری رو برای آینده سوریه و تمامیت حفظ تمامیت ارضیش رقم خواهد زد. تحریر الشام و ارتش آزاد سوریه خب تفاوت‌هایی در ماهیت و اهداف دارن. تحریر الشام یک گروه سلفی جهادی هست که با هدف تأسیس یک دولت اسلامی مبتنی بر شریعت فعالیت میکنه که سابقه همکاری با القاعده را هم توی پیشینه خودش داره و گرایش سفت و سخت به ایدئولوژی‌های افراطی هم داره. ارتش آزاد سوریه در ابتدا با حمایت غرب و کشورهای عربی به عنوان یک نیروی سکولار و دموکراتیک معرفی شدم و در عمل این گروه ترکیبی از شبه نظامیان محلی و در واقع بیشتر وابسته به حمایت ترکیه هستن توی منطقه. خب اختلافات اصلی این دو گروه با همدیگه کنترل مناطق استراتژیک هست که هر دو بر سر کنترل اردلب و شمال غرب سوریه با همدیگه تو رقابت هستن. ایدئولوژی متضادی که با همدیگه دارن، در واقع ارتش آزاد ایدئولوژی افراطی ارتش آزاد رو متهم به خیانت به اسلام و همکاری با غرب میکنه و رقابت برای حمایت خارجی ترکیه به عنوان سرسخت‌ترین حامی در واقع این گروه هایی که الان مسلحینی که حمله کردن تلاش داره که در واقع تحریر الشام رو منزوی بکنه و نفوذ تحریر الشام در شمال غرب سوریه همچنین به عنوان یک چالش بزرگ برای ترکیه میتونه مطرح باشه و تمایل داره که متحدان خودش که ارتش آزاد هستن اونجا حضور داشته باشن. بحث بعدی در واقع تحریر الشام و باز کردهای سوریه اختلافات فراوانی با هم دیگه دارن. کردهای سوریه تحت رهبری یگانهای مدافع خلق ائتلاف دموکراتیک سوریه هدف اصلیشون ایجاد یک منطقه خودمختار دموکراتیک و فدرال در شمال و شرق سوریه هستش که در واقع میخوان هدف قایی و نهاییشون همون کشور کردستان هست که بخش کردستان سوریه و ترکیه و عراق و اینها رو و ایران رو به هم دیگه پیوند بزنن و یک کشور واحد کردستان را بندازن. باز اینجا هم در واقع همون به دلیل اختلافات مذهبی اونها رو تحریر الشام اونها رو سکولار میدونن و به خاطر گرایش های چپگرانهشون مخالف اسلام میشناسن اینها رو، و تقابل اصلیشون هم کردهای سوریه رو دشمن اسلام و وابسته به غرب میدونن و کردها رو یک تهدید برای حقوق اقلیت ها و ارزش های دموکراتیک معرفی میکنن. تو بحث کنترل سرزمینی کردهای سوریه در شمال غرب و شمال شرق و در برخی از مناطق مرزی تداخل هایی رو با تحریر الشام دارن که در واقع تضاد منافع اینجا براشون ایجاد میشه. حمایت غربی هم که کشور خارجی هم که باز در واقع کردها حمایت آمریکا و متحدان غربی رو دارن، تحریر الشام حمایت ترکیه رو داره به جهت اینکه خب ترکیه تمایل داره که این کردها از منطقه خاک کردنشین خودش خارج باشن و دورتر باشن از مرزها، و اینها در واقع چالش هایی هستش که بین این سه گروه که بازیگران اصلی منطقه هستن توی آینده نزدیک ما خواهیم دید. تأثیرش بر تمامیت ارضی سوریه من به نظرم میرسه که